ما بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خوبان و شما گرامیان هستیم، در حالی که تا ثانیه های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 11 صبح و دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان ضرب سکه باشید.
ضرب سکه با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا بعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاشم پذیرا باشید. خدا رو شاکریم که عمرمون قد داد تا به یه ضرب سکه دیگه مهمون خونه هاتون، توی خودروهاتون و محل کارتون و مشغول انجام هر کاری که هستید باشیم. دلخوشیم که ما رو میشنوید. مثل همیشه تا پایان برنامه حدود 42 دقیقه ما رو همراهی کنید و در تعامل باشید با شماره پیامکی 30010 35، تلفن‌های 27861035 و 2265-2285 هم میتونید تلفن‌هایی هست که با ما در تماس باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این برنامه کاربردی میتونید به در واقع ضرب سکه گوش بدید و به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی داشته باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه‌ای که میشنوید ضرب سکه نام داره، با ما همراه باشید. خب، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ضرب سکه. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. قرار بپردازیم به تولید داخلی با برند خارجی و موضوع لنگی صادرات و محصولات کشاورزی، و حالا امروز به صورت خاص کشاورزی رو می‌خوایم بهش بپردازیم. تو بسیار از مواردی مسائلی داریم که حالا توی کشاورزی یه ذره بررسی بکنیم، شاید بهتر برسیم به موضوعاتی که وجود داره و در موردش صحبت بکنیم با کارشناسانی که در برنامه حاضر هستن. خب، من معرفی میکنم آقای دکتر علی کیانی، ایشون رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی هستن و میهمان برنامه ما. آقای دکتر کیانی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، جناب علی، همکاران پرتلاشتون در برنامه ضرب سکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. چه پر انرژی آقا، انرژی ما داریم میگیریم از شما، خیلی ممنون. آقای مهندس کرمی رو هم منتظر هستیم که به جمع ما بپیوندن و بتونیم در رابطه با موضوع برنامه امروز گفتگویی رو داشته باشیم حلوش این موضوع. آقای دکتر کیانی، حالا برای اینکه هنوز وارد برنامه نشدیم، یه زحمتی بکشین برامون بگین که خودتون کلن در رابطه با موضوع برنامه نظرتون چیه، به صورت جامع بفرمایین که یه ذره حالا جزئیاتش رو تو طول برنامه بهش برسیم.
عزم به حضور شما. ببینین، من از زاویه دیگری نگاه میکنم به بحث صادرات، اونم بحث امنیت غذایی هستش. خب برجهت قطعا شنوندگان معزز برنامه شما و همینطور عزیزان استظهار دارند که مسئله امنیت غذایی امروزه به عنوان اولویت همه کشورها مطرح هست. ما میگم که از امنیت غذایی صحبت میکنیم، چهار تا بُعد رو باید در نظر بگیریم. بُعد اولش اینه که غذا باید فراهم باشد. این فراهمی غذا برمیگرده به اسناد بالادستی کشورها. به طور مثال در کشوری مثل آمریکا اصل دوم قانون اساسیشون تاکید داره که امنیت غذایی هم سطح امنیت
ملی. توضیح ببخشید، من شما میگفتین یه توضیح وسط بدم، امنیت غذایی منظورمون غذای خوراکی الان؟
نه
من برسیم به این موضوع آره. یه ذره خلاصه این موضوع تفکیکش بکنیم.
واقعا اینو دارزال هستش منظورمون، نه واقف و سازاد. عرضم به حضور شما، پس اون فراهمی غذا، اینکه غذا باید همه مردم دسترسی کافی به غذا رو داشته باشن برای اینکه فعالیت سالم رو داشته باشن، این برمیگرده به اصول بالادستی کشورها که عرض کردم. مثلا به طور مثال در آمریکا اصل دومش میگه امنیت غذایی همپای امنیت ملی. در کشور ما هم بحث اصل سوم و 43 قانون اساسی کشورمون تاکید داره که غذا به عنوان یکی از نیازهای ضروری مردم کشور ما با اتکا به تولید داخل باید تولید بشه. بود دوم امنیت غذایی یا ستون دومش بحث دسترسی هست. غذا هم باید دسترسی فیزیکی بهش باشد، هم دسترسی اقتصادی، که دسترسی فیزیکی بیشتر برمیگرده به توضیح. بود سومش هم سلامت و تغذیه و مصرف غذا هست و الگوی تغذیه. و بود چهارمش بحث پایداری، تاب‌آوری و ثبات هستش. یعنی هم باید ما منابع پایمون پایدار بمانند، هم سیستم نظام توزیع و مصرف غذامون عرضم به حضور شما تاب‌آور باشه در مقابل شوک‌های بیرونی و یک ثباتی رو هم داشته باشه. عزم رو ختم کنم تو قسمت اول، تعریفی رو که از کشاورزی و غذا می‌شود، شاید در کشور ما تا تقریبا یکی دو سال پیش تعبیری بود که شورای انقلاب کشاورزی رو تعریف کرده بود، یعنی تولید محصولات کشاورزی با استفاده از آب و زمین. اما همونطور که می‌دونیم زنجیره‌های محصولات کشاورزی و غذایی در دنیا از پیچیده ترین و پرزینف ترین هستن، که از جن شروع میشه تا سلول.
بله، حالا
در ادامه بحث توضیح خواهم داد که صادرات کجاییم.
آره، ما امروز به آخرین در واقع حلقه این موضوع میپردازیم که بیشتر اون محصولات و نوع بسته‌بندی و بقیه مسائل هست. و دیگر مهمان ما آقای مهندس جعفر کرمی، ایشون کارشناس اقتصاد کشاورزی هستن، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان تهران. آقای مهندس کرمی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه دارم.
خیلی خوش آمدین. من میخوام یه خواهش کنم در با موضوع برنامه، حالا تولید داخلی با برند خارجی و بعد اون بحث موضوع حالا اون لنگی که یه ذره وجود داره تو صادرات و محصولات کشاورزی رو میخوایم بیشتر با هم بحث بکنیم، اگر نکته ورودی دارید در حد 30 ثانیه 1 دقیقه بفرمایید که بعد بتونیم وارد بحث بشیم.
خب در خصوص موضوع ما باید عرض بکنم که تو بحث محصولات کشاورزی شاید بشه گفتش که بزرگترین لنگشی که ما توی این حوزه داریم اینه که چندین سال مدام داریم به بحث سورتینگ و بسته‌بندی و این موارد میپردازیم، قبل از این که اصلا آمایش سرزمینی صورت گرفته باشه برای این که ما چه باید تولید بکنیم. یعنی امروز ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که محصول ما، زعفران ما، پسته ما داره توسط کشورهای دیگه با برند اونا به فروش میره، اما این که ما محصولمون رو چطور کشت بکنیم که کشور سوم یا کشوری که قراره بهش صادر بکنیم به عنوان برند ایرانی بهش اعتماد بکنه بهش ورود نکردیم. درسته شکل و شمایل و نحوه بسته‌بندی خیلی مهمه و شاید اون کشور واسطی که این وسط قرار گرفته روی این موضوع به خوبی کار کرده و ما کار نکردیم. یعنی دغدغه ما امروز اگر بحث سورتینگ و بسته‌بندی و بقیه موارد توی حوزه کشاورزی، این درسته، اما اینکه واقعا آیا کشور مقصدی که قراره محصول ما به اونجا برسه، این اعتماده از اینکه این محصول از ایران هست یا ایرانی هستش هم وجود داره؟ وقتی که وارد این موضوع میشیم و بازار رو رصد میکنیم، میبینیم که اون کشور سومی که داره این محصول رو دریافت میکنه به اعتماد بر اون کشور سورت کننده یا بسته‌بندی کننده داره اون محصول رو میخره. ما هنوز روی این قسمت کار نکردیم، اینکه چگونه و چطور محصولی صادر بکنیم که کشور مقصد محصول ما رو بخواد و بیاد سراغ ما،
متمایز بشه در واقع. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما در این قسمت خدمت سرکار خانم حسنپور هستیم، همکارمون که تازه های اقتصادی رو ازشون میشنویم. خانم حسنپور سلام.
سلام بر شما آقای مسعودی و سلام بر همه همراهان همیشگی برنامه ضرب سکه. خیلی ممنون که امروز هم این فرصت در اختیار ما قرار دادین تا تازه ترین اخبار اقتصادی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی رو خدمتتون عرض کنم. خب امروز صحبت کردین از لنگی صادرات محصولات کشاورزی تولید داخل که استفاده از برندهای خارجی برای ارائه محصولاتمون به بازار جهانیه، که خب جا داره بگیم که برندسازی باعث ایجاد و افزایش ارزش افزوده در فروش محصولات صادراتی میشه و باعث میشه که تصویر ذهنی مشتریان نسبت به محصول یه تصویر بهبودی یافته بشه. همونطور که کارشناس عزیزمون هم مطرح کردن، برندها ماهیت اجتماعی دارن و به کالاها حیات میبخشن و ذهن مشتری رو برای خرید آماده میکنن. با وجودی که ایران سومین رتبه رو در باغات داره و رتبه چهارم رو در تولید سیب دنیا، اما میدونیم که مشکلاتی از قبیل درجه بندی و سورتینگ محصولات و صنایع بسته بندی و از طرفی نامدیریتی که در وزارتخونه های تصمیم گیرنده برای صادرات و واردات گاهن به وجود میاد و همینطور تحریم های اقتصادی باعث میشه که ما در صادرات محصولات کشاورزیمون ناموفق بشیم، به طوری که باعث بشه بخش عمده از محصولات کشاورزی ما تلف بشه یا ما مجبور باشیم که فروش رو به کام دیگر کشورها با صادرات تولیدات داخلی با برندهای خارجی در واقع انجام بدیم. البته طی چند سال گذشته به این مورد هم باید اشاره بکنیم که مشکلات بهداشتی هم در زمینه سلامت محصولات کشاورزی از جمله موانع صادرات ما بوده که اخیراً وزیر جهاد کشاورزی با انعقاد تفاهم‌نامه‌های بهداشتی بین‌المللی و رایزنی که با 20 کشور در زمینه صادرات محصولات کشاورزی انجام داده، اقدامات خوب و مثمر ثمری رو در این خصوص داشته.
بله.
اما طبق جدیدترین آمار منتشر از سوی سازمان جهانی خاربار کشاورزی ملل متحد یا هم فاو که بر پایه آمار سال 2020 انجام دادن، ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات کشاورزی در جهان رتبه سوم تا 19 تولید 20 محصول مهم کشاورزی رو به خودش اختصاص داده. مثلا در تولید خرما، عسل، پسته و گردو ما رتبه سوم رو در جهان داریم و در تولید سیب زمینی و گلابی رتبه 20 رو داریم. در این خصوص ما آمار خیلی خوب و امیدوار کننده ای داریم، اما از مشکلاتی که در زمینه صادرات میشه بهش اشاره کرد و لازمه که از نظرات کارشناسی کارشناسان خوبمون در این برنامه هم کمک بگیریم، مشکلاتی هستش در زمینه مثلا تعهد ارضی صادرکننده های محصولات کشاورزی یا تشکیل صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاران توسعه محصولات کشاورزی. اما در این خصوص که ما چقدر میتونیم کمک بکنیم به تولید کننده هامون که بتونن محصولشون رو با نام و برند ایرانی به بازار جهانی در واقع عرضه بکنن، موضوعی که میتونیم با نظرات کارشناسی امروز بهش برسیم.
خیلی متشکرم خانم حسنپور. من دیدم دیگه خبر رو داریم میگیم، من دیگه واردش نشدم که شما بتونین کامل به اسمم برسونید. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفته.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه از شبکه رادیویی گفتگو.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. یه مقدار بیشتر وارد موضوع برنامه بشیم. آقای دکتر کیانی، ما یه مسائلی داریم تو صادرات داخلی است، اینا رو که البته تأثیر خیلی زیادی هم میذاره رو بحث صادرات، مثل اینی که یه موقع محصول ما کمیاب میشه، جلوی صادراتشو میگیرن، اون صادر کننده و اون بازاریابی که داره توی صادرات فعالیت میکنه رفته مشتریشو گرفته، این مشتری گرفتن به این راحتی نیست، هماهنگیاشو کرده، داره جنس رو میده، بعد یه دفعه مثلا گوجه فرنگی کمه، ما جلوشو میگیریم صادر نشه. این یعنی ما برنامه نداریم، همون که آقای مهندس هم بهش اشاره کردن، آمایش نکردیم، نمیدونیم چقدر محصول نیاز داریم. این مشخصه دیگه، از همین کاری که داریم میکنیم. حالا ما اینا رو میخوایم بذاریم یه برنامه دیگه بررسی کنیم، یه ذره میخوایم اون طرفشو بررسی کنیم. تو حوزه صادرات به نظرتون توی بحث محصولات کشاورزی، فارغ از این مسائل بسته‌بندی و موارد مختلفی که میگن که بسیارم قابل اهمیته، موضوع استاندارد هم خیلی موضوع مهمیه. ما اومدیم محصولمون رو صادر کردیم، رفته تو گمرک کشور مقصد، نذاشتن در واقع وارد اون کشور بشه. چرا؟ چون این استاندارد مثلا فلان رو ندارد. آیا ما واقعا تو این حوزه انقدر ضعیف عمل میکنیم که این رصد و ارزیابی رو نداریم، یا اینکه صادر کنندگان ما توجیه نیستن؟ نمیدونم، یه ذره اگه برامون بگید شاید اتفاق بهتری بیفته. مرسی.
من در ادامه عرایزم تو قسمت اول که راجع به زنجیره ارزش صحبت کردم، بهجه در همه دنیا مدیریت این زنجیره ارزش واحد هست، نمیگیم در اختیار وزارت خونه خاصی هست، اما مدیریت واحدیه. اون زنجیره از ژن یا از محیط زیست تا سلول مصرف کننده، چه داخلی چه خارجی. خب میدونیم که مجلس شورای اسلامی در سال 1390 قانونی رو تحت عنوان قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که اومد برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری در رابطه با بازار و تجارت محصولات کشاورزی رو، محصولات اساسی کشاورزی و تقریبا حدود 17 تا صنعت تبدیلی تا یه مرحله بعد از تبدیلشون. چون وقتی ما صحبت از صنعت تبدیلی می‌کنیم فکر می‌کنیم حتما این محصول باید تغییر ماهیت بده. خیر، یه بسته‌بندی، یه سورتینگ ساده، یه جمع‌آوری ساده به یه شکل دیگری در آوردن هم جزء فراوری حساب میشه، جزء بسته‌بندی. وظیفه دولت، وظیفه همه دولت‌ها در همه کشورها بستر‌سازیه، دخالت در امور اجرایی نیست، وظیفه دولت‌ها سیاست‌گذاریه. بنده میخوام بگم یه تغییر ریلی رو، همون چیزی که شما میفرمایید، ظرف یک سال گذشته صورت گرفته برای اینکه دولت از اینکه دخالت بکنه در بازار بیاد سیاست‌گذاری بکنه. من مصداق بارز، من مصداقی میخوام برای شما عمل بکنم. پس این تغییر نوع نگاه صورت گرفته است که ما به جای اینکه جزیره‌ای تصمیم بگیریم، جزیره‌ای عمل بکنیم، با یک مدیریت واحد، با هماهنگی همدیگه اعمال بکنیم. کمان که شما مشاهده میکنین تغییر سیاست‌های صادراتی حداقل در یک سال گذشته نوسانش کمتر شد. اما مشکل کجاست؟ مشکل این که چرا محصولات ما با برند خود ایران به بازارهای جهانی وارد نمیشن؟ ببینین، اولین مسئله توافقنامه‌های تجاری هستش. یعنی وقتی که شما با یک کشوری توافقنامه تجاری نداشته باشید، عملا محصول شما میتواند یا قاچاق بشود یا برندی که اون صنایع بسته‌بندی شده است. پس اولین نکته توافقنامه تجاریه. دومین نکته اصطلاحاً نماد جغرافیاییه یا جغرافیکال ایندیکیشنه یا نشان جغرافیاییه. خب ما متاسفانه برای توان 54 تا 60 تا کالای کشاورزی رفتیم در سازمان مالکیت فکری جهانی، نشان جغرافیایی رو گرفتیم. اما این نشان جغرافیایی تا در توافقنامه تجاری نباشد
کاربردی نداره.
بنابراین محصول شما با برند ایرانی، با نام ایرانی نمی آید. بعضی از کشورها مثل اتحادیه اروپا اون نشان جغرافیایی رو قبول ندارن، دوتا گواهی خودشون میدن، مثل کاری که صورت گرفت برای صادرات محصول قزلالای ایران به اتحادیه اروپا.
یعنی سی باید گرفت برای اونها؟
نه خیر، برای اونها پی دی او و پی جی آی باید بگیرین، یعنی گواهی برزن. بله، یعنی گواهی ثبت حمایت شده، ثبت و گواهی ثبت دیگه.
خب اجازه بدید باز دوباره خدمت شما
خواهش میکنم. من در خدمت
آقای مهندس کرمی. این حمایت از صادرات آیا همیشه باید حمایت مالی باشه؟ یعنی اینی که ما به صادر کننده بیایم بگیم ما اینجا میایم برات این حرکت رو انجام میدیم، تو بتونی نقدینگی داشته باشی، کارتو پیش ببری. یه مسائل دیگه هم داریم، اون بحث رفع تعهد ارزیه، اون اتفاقی که به هر حال مهمه. فکر میکنم سازمان توسعه تجارت خیلی گامای خوبی اخیرا تو این زمینه با حضور آقای پیمان پاک برداشتن تو این زمینه ها. نکته اگه در این رابطه هست بیشتر بهمون بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون که خیلی اگر ما دقیق بخوایم بررسی بکنیم یه سری از مسائل رو، شاید اینطور بشه گفتش که ما توی بحث تولید محصولات کشاورزیمون مشکلی نداریم. خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان هم دانش لازم رو برای بحث اون موضوعات بسته‌بندی و سورتینگ و اینا رو تونستن به یه جایی برسونن که مشکلات اون حوزه مرتفع بشه. منتها متاسفانه توی سیستمی که در حال حاضر و میشه گفت نزدیک به بخش کشاورزی داره کار میکنه، وظایف خودش رو شاید درست انجام نمیده. برای مثال الان همه تصمیم گیری‌ها تو حوزه کشاورزی، صادرات، نمیدونم بحث تعرفه‌ها و همه این موارد به وزارت جهاد کشاورزی برمیگرده، اما شما وقتی که مدیریت‌های جهاد کشاورزی در سطح شهرستان‌ها و حتی استان مراجعه می‌کنین، تمام هم و غم اون مدیر جهاد کشاورزی یا کارشناسای اونجا مباحث امور اراضیه، یعنی بحث تخصصی و فنی تو حوزه کشاورزی صورت نمی‌گیره. کشاورز ما شاید گذرش فقط برای بحث تغییر کاربریه که به جهاد کشاورزی بیفته. و از اون طرف ما سازمانی رو اومدیم تشکیل دادیم به عنوان سازمان نظام مهندسی حوزه کشاورزی که اون هم متاسفانه هم مقامش کلا صدور پروانه ها شده. یعنی ما توی حوزه کشاورزی کشاورز رو عملا رها کردیم. جهاد کشاورزی زمانی که موضوع امنیت غذایی یا نمیدونم کمبود بحث روغن و این موارد پیش میاد، میاد به کشاورز بحث کشت کلزا و بقیه موارد رو حالا خیلی ساده‌ش اینه که تحمیل میکنه که باید حتما این کشت بشه به دلیل اینکه ما تو بحث امنیت غذایی و خودکفایی نیاز به این موارد داریم. اما توی مباحث دیگه و کشت‌های دیگه تو الگوهای کشتی که مطرح میشه، واقعاً شناسنامه‌ای برای مناطق، شناسنامه‌ای برای محصولات وجود نداره و اصلا جهاد کشاورزی تو این حوزه توی سالیان گذشته ورود خاصی نکرده. ما اگر قرار هست توی این حوزه موفق عمل بکنیم، باید این دوتا نهادی که حالا یکی کاملا دولتی و یکی سازمانی در کنار دولت، باید در کنار کشاورز ما حضور داشته باشه و از همون مرحله نهاده کار تا بازار محصولات رو بتونه ورود بکنه به کشاورز ما کمک بکنه. نه اینکه بحث عملیاتی داشته باشه، نه همون بحث نظارتی هم حتی تو این حوزه داشته باشه کافیه. و از اون طرف هم دولت در کنار جهاد کشاورزی، در کنار وزارت جهاد کشاورزی بیاد تو سفارت‌های کشور ما بحث بازاریابی رو انجام بده، چون واقعا بحث محصولات کشاورزی کار یک شب و دو شبه نیست. کشاورز زحمت یک سالش رو یکو حالا از یه جایی اومده خودش بازاریابی کرده، تعرفه تعیین میشه، ممنوعیت صادرات مطرح میشه، و از طرف دیگه واقعا ما توی خارج از کشور دولت نقش خاصی نداره که کمک بکنه کشاورز ما رو برای اینکه بدون چی تولید بکنه و برای کدوم بازار و کدوم فرهنگ. حتی
این بحث الگوی کشت الان فکر میکنم میذاره داره کمک میکنه
تو دولت سیزدهم. بله،
ولی موضوع خیلی ممنونم آقای مهندس. ببینید این نکته که آقای مهندس هم اشاره کردن نکته بسیار مهمیه. بحث آمایش سرزمین اصلا یه قانونه که اصلا مجلس محترم تصویب کرده، قرار بوده خیلی رسیدگی کاملی بشه، خروجیش بیاد بیرون کمک بکنه به همه توی اوضاع احوال صنعتمون، کشاورزیمون، اما متاسفانه اجراش درست نبوده. من حالا تو ذهنم هست سال 98 یه مطالعه مرکز پژوهش‌ها داشت که از این کسانی ناقص اجرا شده، ولی بعد از اون خبری ازش ندارم که عملاً چه اتفاقی افتاده.
سند آمایش تصویب شده در هیئت دولت 27 اسفند 99 سند آمایش سرزمینه و ملاک عمل کار کلی دستگاه اجرایی از وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته. بحث الگوی کشت هم که رونمایی شد کاملا منطبق بر سند آمایش سرزمین.
خب این خیلی مهمه، این خیلی مهمه برای اینکه ما واقعا بدانیم که چه بکنیم فردای سرمایه گذار وقتی میخواد بیا سرمایه گذاری بکنه بدونه که این منطقه مستعد چیست یا ما قراره چه اتفاقی رو توی این منطقه رقم بزنیم، عملا برنامه داشته باشیم که بدونیم چجوریه. یه پیامک داریم میثم از تهران برامون فرستاده که حدود بحث حالا من از روی خودش هم اگر بخونم، نگاه بازاریابی نام و نشان یک محصول برای اون در واقع دارای ارزش مهمی هست که به اصطلاح آن در واقع برند میگن. در بین فروشندگان چنان اعتباری داره که معتقدن برندها ماهیتی اجتماعی داشته و به کالا حیات در واقع حیات بخشیده و ذهن مشتری رو برای خرید آماده میکنه. برخی معتقدن اگر کالایی برند نباشد بیکیفیت است. بنابراین جامعه ایران با گرایش شدید به برندهای خارجی به یک جامعه مصرفگرا تبدیل شده. این نکته‌ای که الان اینجا اشاره کردن اینم نکته خیلی مهمیه. ما حتی یه موضوع برعکس هم داریم. حالا همینجا که محصولاتمون یه موقع میره به صورت عمده خرید میشه، میره تو کشورهای همسایه، برند خودمون کشور همسایه میخوره، بعد صادر میشه به جاهای دیگه، و بعد جالبه که این موقعی ما وارداتمون رو هم داریم. یعنی یه دفعه میاد میبینیم که یکی از این مثلا مرکب مکعبات یا هر چیزی که رفته با یه برند خارجی اومده داخل کشورمون، حاضریم حتی پول بالاتر هم بدیم که اون رو پرداخت بکنیم. خب آقای دکتر کیانی در خدمت شما هستم برای تکمیل اون بخش‌های فرمایشات خودتون.
پس ببینین، نکته اول اینه که اون شهرت یا برند، ما اسمش رو شهرت بذاریم، حالا فارسی هم می‌خوایم پاس بداریم، شهرت محصولات کشاورزی یه تفاوتی با سایر محصولات داشته. من باز برمیگردم به ابتدای عرایضم. ببینین، شما یک زنجیره طولانی رو دارین، زینف زیاده. قرار نیست کشاورز خودش محصولش رو برداره ببره تو بازارهای جهانی. قراره یکی بیاد محصول رو از کشاورز جمع بکنه، قراره یکی فراوری بکنه، قراره یکی تجارت بکنه، قراره یکی بره به دست مصرف کننده. من دارم روی وظیفه دولت متمرکز میشم. همینطور که در فرمایشاتی که از آقای دکتر سادنژاد پخش کردین اومده بود، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و سیاست‌گذارانی که به هر قیمت شده از صدور محصولات خام و فله‌ای جلوگیری بکنه و محصولات کاملاً باب نظر و سلیقه مصرف کنندگان باشه. خب این در چه قالبی اتفاق میفته؟ در قالب این اتفاق میفته که خریداران محصولات کشاورزی ما نظارت داشته باشن بر فرایند تولید. منظور از خریداران که اصلا تجاری که میخوان از خارج از کشور بیان و خریداری بکنن. توی کاری که برای کیوی انجام شد، توی کاری که برای فلفل دلمه انجام شد، توی کاری در تفاهم‌نامه اخیری که با چین انعقاد شد، با روسیه انعقاد شد، این اتفاق افتاد. یعنی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان روسیه یا واحدی که داره حمایت میکنه از حقوق مصرف کنندگان چین آمد در ایران و کلیه محصولات ما شناسنامه‌دار شدن. فرایند شناسنامه‌دار کردن باقات کشور استارتش خورد که در یک برنامه دو ساله کلیه محصولاتی که از باقات کشور میان با نظارت سازمان حفظ نباتات به عنوان متولی سلامت تولید محصولات گیاهی و همینطور در مورد محصولات دام و طیور سازمان دامپزشکی، از این به بعد هر کالایی که در چارچوب تفاهم‌نامه‌های تجاری میخواهد صادر بشود با کیوآر کد ایرانی خواهد بود و مشخص این در کجا تولید شده، چه کسی این
شناسنامه داره،
کاملا شناسنامه داره.
یه سوال پیش اومد برام، اون انجمن تولید از
حمایت از حقوق مصرف کنندگان،
اون تولید کنندگان هم با همه اونجا یعنی جدا؟
نه، اونجا جدا هستن. چون در همه کشورها حمایت از تولید کننده حمایت جامعه از تولید کننده بر عهده دولت ها هست، اما حمایت هدفمند از مصرف کننده بر حوزه انجمن های
ما، چون در داخل کشورمون داریم دیگه. بالاخره
بله، و یکی از ایرادتمون هم همینه که ما نمیتونیم همزمان بگیم که به اسم حمایت از مصرف کننده بریم به تولید کننده بگیم تو حاضر باید با قیمت کمتر از هزینه تمام شده به بازار عرضه بکنی. متاسفانه مشکلی در کشور ما وجود داره.
خب خیلی ممنون و متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید و داریم میپردازیم به موضوع صادرات محصولات کشاورزی. هلوهوش این موضوع،
چرا صادرات محصولات کشاورزی در چند سال اخیر با افت روبرو بوده است؟ بررسی علتهای اصلی کاهش صادرات، راهکارهایی برای جبران و افزایش صادرات این صنعت.
مشکل عدم برنامه ریزی تولید برای صادرات مهمترین مشکل پیش روی موفقیت در این زمینه و یکی از علل اصلی نوسان قیمت هاست. صادر کننده نبودن تولید کننده هم منجر به افزایش واسطه گری و در نتیجه افزایش قیمت های تمام شده محصولات در بازارهای صادراتی میشه و محصول ایرانی توان رقابت با محصول خارجی رو از دست میده.
در زمینه صادرات محصولات کشاورزی باید زیرساخت‌ها اصلاح بشه. تولید و بسته‌بندی در بحث صادرات محصولات و پیدا کردن بازار موثره. بعضی از محصولات کشاورزی هم به خاطر آلودگی به سم و کودهای شیمیایی مثل نیترات بازپس فرستاده میشن که بی‌توجهی به این مورد باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران میشه.
اخیراً افت صادرات محصولات کشاورزی رو در کشورمون شاهد هستیم. مثلا از دلایل افت شدید صادرات پسته میتونیم به شرایط جوی آب و هوایی و خسارت‌های وارده در این زمینه اشاره کنیم. پسته در آب و هوای گرم خوش رشد پیدا میکنه، ولی خوش‌سالی‌های اخیر بر روی تولید و همچنین فروش و صادراتش تأثیر گذاشته و وجود شرایط سخت لوجستیکی در دنیا، انبارداری و حمل و نقل هم شرایط رو سخت‌تر کرده.
خب خیلی ممنون. این نکته ها تخصصی بود، دقیقا مشخص بود افراد در واقع وارد تو این حوزه. محمد رضا نوری هم از سمنان برامون نوشته که در بخش کشاورزی زیرساخت‌هایی برای توسعه صادرات باید فراهم بشه، مثلا کانتینرهای یخچالدار بخش جاده‌ای و در واقع موضوع کشتی، از کشتی رو ما تجهیز نکردیم تا بتونیم صادرات مرکبات و دیگر کالاها رو داشته باشیم. این موضوع اصلا بحث لوجستیک و حمل و نقل، این موضوعی که اصلا اخیراً تو دنیا به خاطر موضوع شیوع ویروس کرونا در دو سال اخیر خیلی تأثیر گذاشته، عملا هزینه ها رفته بالا. حالا اینی که آره واقعا ما مثلا